السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 13 مرداد 1403، 27 محرم 1446، دوم اگوست 2024، درس 73 اصول فقه و اداره، اصول نظریه پردازی، رکن سوم نظریه پردازی، پاسخ پردازی، پاسخگویی به سوالات نظریه سازی. پس پاسخگویی به سوالات نظریه پردازانه که به هست و جیم نظام سازانه هست. الف که فتوایی، سوالات فتوایی بود. این پاسخ ها باید برهانی، منطقی، وحیانی از ادله شرعی کشف بشه. پاسخ های استحسانی، ذوقی شافی نیست، کافی نیست، وافی نیست، مثل پاسخ های فتوایی باید باشه که کشفی باشه. سوال که از عرف گرفته میشه پاسخ از شرع گرفته میشه. از ما چه کاره ایم اینجا به عنوان مجتهد نظریه پرداز در عرصه مدیریت اسلامی؟ ما کاشفیم، سوال کشف میکنیم، جواب کشف میکنیم. سوال رو از عرف میگیریم، کشف میکنیم، پاسخ رو از شرع میگیریم، کشف میکنیم. ما کاشفیم، مثل پاسخ های فتوایی باید باشه. در اینجا هم همون مسیر رو میریم، فقه القرآن، فقه الحدیث، فقه السیره، اینها یعنی چیز اصطلاحا جدیدی نیست. ما همونجا رو میریم، باید بریم سراغ قرآن، باید بریم سراغ حدیث، باید بریم سراغ سیره. عقل هم تا اونجایی که نیاز باشه، عقلا، عقل، عرف. سوال اصلا ما جواب نداریم، جوابش از شرع میگیریم. سوالات فتوایی جواب فتوایی، سوالات نظریه‌ای جواب نظریه‌ای. ما کاری نیستیم جز کشف، کاشف. مهم اینه که سوال و پاسخ هر دو از نوع نظریه است که به نمونه های از این سوالات اشاره داشته ایم. مثلا در پاسخ این سوال که ماهیت نظم چیست و مظاهر آن کدام است، باید نظم رو تعریف کنیم در لغت و اصطلاح، بعد سراغ قرآن بریم، آیاتی که ماهیت نظم رو توضیح میده رو تفتن کنیم، مثل آیات نظم شب و روز. این مثلا خیلی آیات هست که نظم رو، مثلا این سوالات که ما بهش نمونه های اشاره کردیم تو کجا بود؟ دروس 60 تا 64 اگه مرور کنید. امروز درس 73 هستیم. 60 تا 64 سوالات فتوایی رو بررسی، سوالات نظریه پردازی رو نمونه هایشو گفتیم. حالا میخواید اگه اشاره هم بخواید بکنیم، اینجا میتونیم اونا رو بیاریم. اینجا الان اینو میزنیم میاد. یه نمونه شو من بیارم. مثلا اینجا اگه یادتون باشه درس 26 خرداد بوده، حالا خرداد گذشت، تیر گذشت، حالا مرداده و حالا 13 مرداده. حدود 2 ماه پیش ما نوشتیم سوالات نظریه پردازانه شروع شد، یادتونه؟ میبینید این رو؟ آره اینا رو میبینید؟ خیلی ممنون. این مال چه تاریخی؟ 26 خرداد 1403. خیلی ممنون. ببینید ما گفتیم که سوالاتی هست، بعد یکی از سوالات الف سوالات مربوط به نظم بود، به مربوط به رشد، جیم دال همجوری تا جلسات بعد. خیلی ممنون. مثلا به عنوان مثال یکی از سوالات چی بود؟ سازمان چیست؟ علتش چیست؟ برنامه ریزی کلان، فرایند محصل نظم در سازمان چیست؟ کلن اینا مربوط به نظم بود. خب یک سری سوالات برنامه ریزانه راجع به رشد بود تو درس بعد، همجور اومد تا 4 درس تکمیل شد. مثلا سوالات این، آیا بدون سازمان نظم محقق میشه یا نمیشه؟ این نظریه نظم، اینو باید بررسی کنیم. مثلا گفتیم سوالات در 4 محور بود: نظم، رشد، انگیزش، معنویت. خب این خوبه، حالا یادآوری بود که ببینید ما از 26 خرداد تا 4 هفته بحث کردیم. حالا دوباره برمیگردیم به متن خودمون که دستمون نره. درس امروز بود. خب الان درس امروز اومد، متنش دوباره آقای جعفری الان. خیلی ممنون. مثلا تو پاسخ این سوال که ماهیت نظم چیه، مثلا مظاهرش کدامه، این دیگه فتوا نیست، این بحث معرفتیه. بله، ولی تو چارچوب فقه الاداره، مباحث فقه الاداره یه سریش موضوع شناسی است، یک سریش به اصطلاح فتوایی است، یک سریش نظریه است، یک سریش نظامی است. هر 4 تا فقه الاداره است، ولی نوع نظریه‌ای دیگه نوع فتوایی نیست. فتوایی اون فقه متداول هست که ناتمام میمونه. خب بعد باید شما که فتوای طهارت دادید، خب باید نظریه طهارت هم بدید، نظام طهارت رو هم پردازش کنید. این میشه یک اجتهاد کامل، نه اینکه فقط فتوا بدیم. فتوا لازمه ولی کافی نیست، نظری هم لازمه. اون چیزی که دنیای جدید رو قانع میکنه، مجاب میکنه، اون مراحل علاوه بر فتوا نظریه پردازی هست و نظام سازی هست. مثلا در پاسخ این سوال که ماهیت نظم چیست، مظاهرش کدامه، باید نظم رو تعریف کنیم در لغت و اصطلاح. خب نظم چیه؟ اگه حقیقت شرعیه نداره، خب میریم سراغ عرف، معنای نظم رو مثلا میگیریم. ولی اگه داره، مثلا امیرالمومنین فرموده و نظم امر، امام صادق در مصباح الشریعه بارها به نظم اشاره کرد، به تدبیر اشاره کرد. میریم از درون شرع معناشو پیدا میکنیم. اگه موضوعی مستنبطه هست، باید شرع معنایی براش کرده باشه، ما بریم اون معنا رو کشف کنیم، اشکال نداره، بیریم کشف میکنم. مثلا میخوام به اکراهی رو بگم، میرن سراغ اکراه ببینن معصومین اکراه رو در چه معنی به کار بردند، بعد میاد اون رو مطرح میکنم. حالا اینجا هم نظم چیه؟ بالاخره فقه اللغه هستش، ولی این دیگه فتوا نیست که ماهیت نظم چیست. این داره یک مفهومی رو کشف میکنه. باید نظم رو تعریف کنیم در لغت چیست. مثل که خطا داد درست شد؟ الان صدا میاد؟ چون در یه لحظه کش شد. الان صدا هست؟ آقای باکو صدا هست؟ آقای افتخاری پور صدا هست؟ صدا رو دارید؟ الان هست. خیلی خوب، ببینید بعد مثلا میریم بعد از لغت مثلا میریم سراغ همون امیرالمومنین که مثلا نظم رو گفته، فرموده نظم امرکم. بعد در نامه 47 همیشون میگه مکان القیم به هذا الامر مکان نظام. نظام نه نظام، نظام و نخه. پس هم کلمه نظم گفته هم کلمه نظام رو گفته، مثل نخه. بعد میاد میگه که این دانه های تسبیح وقتی که تو نخی قرار میگیرن یک نظام تشکیل میدن. پس نظام از متکی بر نظامه. نظام مثلا خب ما باید بریم داره کشف کنیم. یه بحث فقهیه، بحث فقهیست، ولی نه فتواییست که وجوب و حرمت باشه، احکام وضعی صحت و بطلان باشه. نه، میاد روی مفاهیم، روی معارف. اونی که بعضی فقه الاداره رو میشنون بعد میگن این یک بحث معرفتی است، فقهی نیست، اینا اینو دقت نکردن. بابا اون یه فاز دیگه است، این یه فاز دیگه است. فتاوا هستن که در یک امتداد و اشتداد به نظریه میرسن. بریم سراغ بعد میریم قرآن، مثلا آیاتی که ماهیت نظم رو توضیح میده اونو تفتن کنیم. مثلا آیات نظم شب و روز، حدود 90 خورده آیه بود راجب بحث شب و روزم باهاش بود نوعاً. بعد ما از تو اینا تعدادی رو انتخاب کردیم. باز تو اینا اون اولیش که آیه 164 بقره هست، اون رو به عنوان نمونه مثلا که میتونه ماهیت نظم رو اشاره بکنه. مثال داریم میزنیم، ما نمیخوایم بحث کنیم، ما داریم اصول بحث میکنیم نه فقه، ولی داریم نمونه میگیم که چطور میشه از قرآن، از فقه القرآن ماهیت نظم رو فهمید، مظاهر نظم رو فهمید. حالا ما این آیات رو نمیخوایم بحث کنیم، وقتش هم نداریم، مثال زدیم براتون آوردیم. آیات زیادیست. حالا اولیشی که الان میخونیم میریم سراغ مثلا فرض کنید آل عمران 27، تولج اللیل فی النهار، تولج النهار فی اللیل، تخرج الحی من المیت، تخرج المیت من الحی. اینا نظم دیگه، یه سیکله، یه سیکل ترکیبی است. میلیاردها ساله که لیل در نهار، نهار در لیل، میمیرن زنده میشن، زنده میشن میمیرن که بهش جدیدی ها متابولیزم میگن. بعد همه اینا روزی دارن، همه کسانی که در این شب و روز و در این مرگ و احیا هستن. مثلا آل عمران 197، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، که میخوام این لآیات، یعنی این نشونه هایی است که نظم رو نشون میده. اعراف 54 هست، یونس 6 هست، همینجور میان جلو. مثلا یونس 6، ان فی اختلاف و ما خلق الله السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون، همینجور میاد. ابراهیم 33، و سخر لکم شمس و القمر. اینا رو نمیخوایم بحث کنیم، اینا رو فقط نمونه آوردیم. مثلا یاسین 40 ببینید، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار کلون فی فلک یسبحون. نظمه، نه این دخالت میکنه تو کار اون، خورشید کاری به قمر نداره، روز کاری به نهار نداره، دنبال هم میان، دخالت نمی کنن. سحر داره، فجر داره، سیکلی داره، هر کدوم از شمس و قمر در فلک خودشون، در اینا همه نظمه. حالا به عنوان مثال نظریه پرداز در نظریه نظم به عنوان مثال داریم میگیم، نمیخوایم نظری نظم پردازش کنیم، مثال داریم میزنیم. مثلا میگیم این آیه اولی رو مثلا بررسی میکنه. اینا بسیار متکثر و متنوعند، ماهیت نظم رو دلالت میکنند. یکی از آنها به عنوان مثال گفتیم که مثلا این آیه 164 بقره، خودش حاوی 3 یا 4 تا برهانه که الان اشاره میکنه که صاحب المیزان با آن مبرهن کرده تفسیر خود رو از این آیه. و قبلا گفته شد که پاسخها باید برهانی باشه. این گونه مباحث فتوایی نیست، بلکه معرفتی و نظریه است. در مرحله نظریه پردازی هست، ولی در طول فتواست، مستفید از فتواست. نظریه نظم رو مثلا پردازش میکنه. خیلی ممنون سوره بقره آیه متفکریان ترجمه شد، که اگر امیرالمومنین علیه السلام در وصیت خود به نظم امر جامعه سفارش میکنه، که نامه 47 هست، اوسیک و ما و جمیع ولدی تا آخر به تقوی الله و نظم امرکم. خب این اگه شد، مفهوم و مصداق این نظم چیه؟ البته باید دانست که این پرسمان هم مثل پرسمان فتوایی از مجموعه فقه الاداره محسوب میشه. حالا ما اینو، این آیه رو بیاریم مثلا به عنوان مثال، این آیه که سوره بقره هست، آیه 164، ان فی خلق السماوات و الارض، 1، اختلاف اللیل و النهار، 2، فلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، 3، و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف ریا و سحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات. اصلا میگه این تابلو، این جورچین، این پازل به اصطلاح لآیات، هر آینه یک آیاتیست. نشانه هاییست لقوم یعقل، آدم های عاقل از این نظم میفهمن، برهان درست میکنن. حالا یا از اثر پی به مؤثر میبرن که میشه انی، یا از مؤثر پی به اثر میبرن که میشه لمی. مثلا اگه یادتون باشه ما روزای اول گفتیم که پاسخهای ما به سوالات توسط مجتهد نظری پرداز باید برهانی باشه، دقیق اثبات میشه. حالا علامه طباطبایی طبق معمول ترجمه تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 596 ایشون میگه 3 یا 4 تا برهان که آیه شریفه 164 بقره برای اثبات وجود خدا و توحید اقامه کرده، 4 تا است. مثلا یکی بر مسئله توحیده، تو همین آیه برهانی است بر مسئله توحید. برهان دوم از راه نظامی که در عالم اقامه کرده، این خود اینا نشون میده نظامی تو عالم هست. برهان سوم از راه احتیاج انسانه، به ما ینفع الناس از اینجا استفاده کرده، کشتی که جاری است در دریا جاری میشه به آنچه که ینفع الناس، نفع میده مردم رو. یعنی چی؟ یعنی کشتی ها مواخر میرن رو دریا به نفع مردم، هم ماهیگیری هم تجارت و هم جنگ دفاع. کشتی ها خیلیه تا الان که شده چی؟ ناوها، ناوشکنها، ناوهای هواپیمابر، زیر دریایی ها، همه اینا ینفع الناسه، به نوعی امنیت اونها، سلامت اونها تعمیم. خب یه برهان خودش. حالا من الان این برهان ها رو براتون یه جا یادداشت کردم با هم میخونیم. یه برهان دیگه هم داره تو همین آیه، بر رحمان و رحیم بودن خداست. خدا یه سری منافعش به همه مردم میرسه، یه سری منافعش ویژه کیا هست؟ مؤمنین هست. حالا این برهان چهارم کارش نداریم، این سه برهان، مخصوصا برهان دوم. برهان دوم ببینید از راه نظام در عالم هست اقامه شده. حالا ما همین دومیشو میخوایم بررسی کنیم، اینجاست. ببینید من اینو براتون اونجا نوشته بودم، الان یک کمیشو میاریم میخونیم. مثلا اینجا علامه طباطبایی، دارید این بحث رو، این متن رو دارید؟ ببینید ایشون تو این تفسیر المیزان خیلی مهم، جلد 1 صفحه 596، این نفی خلق سماوات، این نظری پردازی است. ما داریم برهان اقامه میکنیم برای اثبات نظم. از آیه قرآن نظم در میاد، پس نظری مجتهد نظری پرداز در فقه القرآن فقط دنبال فتوا نیست، دنبال نظریه هم هست. اینو ما هم بگیم، داریم مثال میزنیم، هزاران موضوع دیگه هم هست. یکیش نظمه، نظریه رشد، نظریه انگیزش، نظریه معنویت. هر نظریه بخواد بدید باید برید سراغ قرآن اول. ببینید الان ما تو نظم بایدیم سراغ قرآن. ببینید اینجا میگه که سه تا، اینجا نوشتن که سه برهان که آیه شریفه اقامه کرده برای اثبات خدا. اول اثبات صانعه که فعلا کار نداریم، میام دومی برهان دوم دیگر از راه نظامی که در عالم است اقامه کرده، حاصلش اینه که این اجرام زمینی و آسمانی که از نظر حجم و کوچک و بزرگی و دوری و نزدیکی مختلفن، به طوری که فحصای علمی به دست آورده، کوچکترین حجم یکی از آنها چندین میلیارد تریاردیوم سانتی متر مکعب است، اتم مثلا. بزرگترینش حجمش میلیون ها برابر حجم زمینه. کره ای است که قطرش معادل 9000 مایل مثلا و فاصله میان دو ستاره و دو جرم آسمانی قریب به 3 میلیون سال نوری است. سال نوری تقریبا برابر است با رقم مثلا 300000 کیلومتر. خلاصه این ارقام دهشت آور را نیک بنگر، آنگاه خودت حکم خواهی کرد که تا چه اندازه نظام این عالم بدیع و شگفت آور است. عالمی که با همه وسعتش هر ناحیه اش در ناحیه دیگه اثر میذاره. این میشه نظم. اینجور نیست که تکه تکه و جدا جدا باشه، هر جزئی بر جزئی دیگه تأثیر میذاره، هر ناحیه‌ای بر ناحیه دیگه مؤثره، در آن دست اندازی میکنه. هر جزئیش در هر کجا واقع شده باشه، از آثاری که سایر اجزا در آن دارن متأثر میشه. جاذبه عمومیش یکدیگر رو به هم متصل میکنه، نورش، حرارتش همچنین. با این تأثیر و تأثر سنت حرکت عمومی، زمان عمومی به جریان میفته. اینجا رو دقت کنید، این نظام عمومی و دائم تحت قانونی ثابت است. حتی قانون نسبیت عمومی، ببینید قانون نسبیت عمومی هم که قوانین حرکت عمومی در عالم جسمانی رو محکوم به دگرگونگی میدونه، نمیتونه از اعتراف به اینکه خودش هم محکوم قانون دیگه ایست خودداری کنه. قانونی ثابت در تغییر تحول، یعنی تغییر تحول در آن قانون ثابت و دائمی است. هر چی تغییر هست باز محکوم به قانونه. همینجوری میاد جلو، بحثای زیبایی ایشون داره که فرصت نداریم، ما فقط داریم مثال میزنیم. میگیم یک نظریه پرداز در نظریه به نام نظم که فتاواش قبلا داده، سازماندهی برنامه ریزی، ما کلی فتوا دادیم، محصولش نظم بود. حالا این نظم میخوایم نظریه نظم رو بدیم، به قرآن نیاز داریم. یه آیهش حالا اینه، هزاران صدها آیه در قرآن هست که نظم و نظام رو میشه توش استنباط کرد. ببینید میگه اون این حرکت و تحول عمومی در هر جز از اجزای عالم به صورتی خاص به خود دیده میشود. در بین کره آفتاب و سایر کراتی که جز خانواده این منظومه اند به یک صورت است. هرچه پایین تر میاد دایرش تنگ تر میشه تا در زمین ما در دائره تنگتر میشه، نظامی دیگر رو به خود میگیره. حوادث خاص بدان و جرم ما که باز مختص بدان است، شب و روز و وزش باد و حرکت ابر و ریزش بارون و همه اینا در تحت آن نظام اداره میشه. باز این دائره نسبت به موجوداتی که در زمین پدید میاد تنگتر میشه. در آن دائره معادن، نباتات، حیوانات، سایر ترکیبات درست میشه. باز این دائره در خصوص یکی از انواع نباتات، حیوانات، معادن و سایر ترکیبات تنگتر میشه، تا آنکه نوبت میرسه به چی؟ به عناصر غیر مرکب، باز به ذرات و اجزای ذرات، در آخر به آخرین جزئی که تا کنون علم بشر بدان دست یافته برسه، یعنی به الکترون، پروتون، که تازه در آن ذره کوچک نظامی نظیر نظام در منظومه شمسی میبینیم. هسته ای در مرکز قرار داره، اجرامی دیگر دورش هست، دور اون هسته میگردن، آنچنان که ستارگان به دور خورشید در مدار معین میگردن و در فلکی حساب شده شنا میکنن. حاصل ریز، درش، خرد، کلان، قطعات پازل، تو هر کدوم کلیک میکنی باز یه دنیایی هست. این همه منظم هست، نظم داره، ناظم داره. یه برهان بود مال سانه، یه برهان هست مال ناظم. خب این نظمی که اینجا حاکمه، پس ما میتونیم نظری نظم رو از قرآن به دست بیاریم. ما فقط الان اینو داریم میگیم، ما الان در مقام و صدد این نیستیم که یه نظری نظم پردازش کنیم، داریم مثال میزنیم. میگیم اگه سوالات نظری پردازانه که ماهیت نظم چیست، پاسخ برهانی داره، پاسخش هم از قرآن کریمه، وارد میشید. یه نمونهش این آیه 164 بقره، یه نمونه است که داریم یک کم بازش میکنیم. شما هر کدوم مجتهد هستید، نظری پرداز هستید، بعضیاتون نظری رشد رو میخواید بررسی کنید، او دریایی از آیه هست. بعضیاتون نظری انگیزش رو میخواید بحث کنید، دریایی از بحث هست. حالا یه نمونهش که بگیم آن نظم تو قرآن چجوریه، این آیه، اونم به کمک علامه. ببینید انسان در هر نقطه از این عالم بیست، نقاط این عالم بیسته و نظام هر یکی از این عوالم رو زیر نظر بگیره، میبینه نظامیست دقیق و عجیب، دارای تحولات و دگرگونی های مخصوص به خود، دیگرگونی هایی که اگه نبود اصل آن عالم پای بر جا نمی ماند و از هم پاشیده می شد. دیگرگونی هایی که سنت الهیه با آن زنده می ماند، سنتی که عجایبش تمام شدنی نیست و پای خرد به کرانه اش نمی رسد. نظامی که در جریانش حتی به یک نقطه استثنا نمی خوریم، هیچ تصادفی هر چند به ندرت توش نیست، همه حساب شده است. نظامی که نه تا کنون نه هیچ وقت عقل بشر به کرانش نمیرسه، مراحلش رو طی نمیکنه. اگه از خردترین موجودش چون مولکول شروع کنی، به طرف اجزایی که از آن ترکیب یافته بالا بیایی، تا برسی به منظومه شمسی و کهکشانهایی که تا کنون به چشم مسلح دیده شده، بیش از عالم و یک نظام نمیبینی. اگه بالا شروع کنی کهکشانها را یکی پس از دیگری از هم جدا کنی، منظومه ها را از نظر بگذرانی، تک تک کرات رو، سپس کره زمین رو، در آخر بری به ذره از آن را تجزیه کنی تا به مولکول و اتم برسی، باز میبینی از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن تدبیر متصل چیزی کم نشده. همش توی دایره است، دایره نظم، با وجود یه ناظم، یه تشکیلات خودش، با اینکه هیچ یک از این موجودات رو مثل هم نمیبینی. دو نفر انسان، دو رأس گوسفند، دو شاخه توت، دو برگ گردو، دو تا مگس، بالاخره هر جفت جفت موجودات رو زیر نظر بگیری، خواهی دید که هم ذاتن مختلفن، هم حکمن، هم شخصن. حالا اینو دقت کنید، پس مجموع عالم یه چیزه، تدبیر عالم بر سراپای آن متصل است، تمامی اجزایش مسخر برای یک نظامه. هرچند که اجزایش بسیار، احکامش مختلف. انت الوجوه للحی القیوم، همه وجوه برای خدای حی قیوم خاضعه. پس اله عالم که پدید آورنده آن و مدبر امران است نیز یکیست. این برهان دومیست که آیه شریفه بر مسئله توحید اقامه کرده. خب برگردیم به صفحه خودمون، اون رو بس جمع‌بندی کنیم. نبینید شما اینم صفحه اصول افسانه. پس ببینید اینجا برگشتیم به صفحه خودمون. دارید صفحه خودمون رو، صفحه خانمون رو، اصلیمون رو دارید این رو الان؟ خیلی ممنون آقای باکو، مثل همیشه سریع پاسخگو هستند، و همچنین آقای قادری حفظه الله تعالی که ایشون هم هستند، و همچنین آقای سعید جعفری مجتهدان یک به یک بیدار هوشیار، و همچنین آقای اللهیاری امام الائمه امامت و امارت، و همچنین آقای متفکریان گرامی. خب حالا فراموش نکنید یه نکته رو من بگم، ما نمیخوایم برهان نظم رو اثبات کنیم، اون تو فقهه، ما اصول داریم میخونیم، مثال داریم میزنیم، میگیم که ما در رکن سوم هستیم که پاسخ پردازی است، سوالات رو گفتیم نظریه پردازانه، جوابها رو میدیم نظریه پردازانه، ما کاشفیم، یعنی سوال رو از عرف میگیریم، پاسخ از شرع میگیریم، ما این وسط فقط دلالیم، یعنی دلالت میکنیم، میایم از این میگیریم میدیم به اون، از اون میگیریم میدیم، سوال عرفی رو میدیم به شرع، پاسخ شرعی رو میگیریم میدیم به عرف، ما اینجا این وسط واسطه هستیم، مجتهد کاشفیم، ما این کار دیگه پاسخگو ما نیستیم، بلد نیستیم، عقلمون نمیکشیم، ما بدونیم شرع چی میگه، هنر کنیم با اصول استنباط پاسخ شرع مقدس رو میگیریم. خب اینو بخونیم، این نکته رو من اینجا اضافه کنم، باید دانست که این پرسمان هم مثل پرسمان فتوایی که تو فاز قبلی بود از مجموعه فقه الاداره است، فقه فقط فتوا نیست، فقه نظریه هست، سه فقه نظام هم هست، پس فقه الاداره یه دائره است، یک چارچوبی است، توش سوال فتوایی هست که از عرف میگیریم، پاسخ فتوایی است از شرع میگیریم، همون است که تا حالا آشنا بودیم، بعد میایم همون فاز بعدی، حتی همون فتاوا هم انشاءالله هفته بعد ما بحث میکنیم که چطور میشه از فتاوا هم تو نظریه استفاده کرد. خارج از چارچوب فقه الاداره نیست. فاز بعدی ما هم که انشاءالله پرسمان نظام سازی است، الان نظری پردازی هستیم، برسیم به نظام سازی، باز در چارچوب فقه الاداره جای داره. این مرز و رمزها رو باید دقت کرد، لذا پردازش نظریه نظم غیر از فتاوای نظم است. ما رو 4 سال بحث کردیم در بحث فقه و تنظیم، 4 سال طول کشید مثلا تو سازماندهی، همین نظریه امامت و امارت که الان به یه گفتمان ملی و بین المللی تبدیل شده همینه. دیروز یکی دوستان خیلی قدیم به ما زنگ زدن، گفتم ما کانال شما رو دنبال میکنیم، این همتی که دارید، این امامت و امارت جا میفته، این امامت و امارت یه نظریه است که از درون سازماندهی به دست اومده و از فتاوا به دست اومده. خب ما کلی فتوا دادیم، بعد از فتوا اومدیم به نظریه، البته فتاوا به عنوان داده اینپوت میتواند تموم شد، مواد اولیه نظریه محسوب بشن، نظریه امتداد فتوا، نظریه امتداد فتوا و نظام امتداد نظریه است که در جای خود بحث میشه با پرسمان مربوطه. پرسمان یعنی سوال جواب، سوال از عرف، جواب از شرع. پرسمان فتوایی سوال از عرف، پاسخ از شرع. پرسمان نظریه پردازی سوالات عرفی مثل همین مفهوم نظم چیز، پاسخ از شرع که دیدیم آیه 160 بره. پرسمان نظام سازی دوباره میایم سراغ عرف، سوال از عرف میگیریم، جواب رو از شعر. پس ما مجتهد اینجا کاشفیم، هم کاشف سوالیم، یعنی در حقیقت به نوعی کشف میکنیم سوال از عرف خاص، سوالات طبیعی و منطقی و خودجوش، و مبتلا به پاسخ‌ها کاربردی و به همون سوالات. مهم این است که سوالات عرف خاص پاسخ شرعی و دینی داشته باشه که با اجتهاد و استنباط دست میاد در پرسمان نظری پردازی. خب این بحث ادامه داره. امروز هم روزی بود که روز 13 مرداد هست. حالا جالبه که امروز روز سوم اگوست هست، ما بحث کشف میکنیم، میگن کریستوف کولوم که ایتالیایی بود یه ماموریتی پیدا کرد بره راهی پیدا کنه به سمت هندوستان از اروپا، مثلا سر آورد از قاره آمریکا، بعد اونجا را کشف کرد، بعد آمریکای کشف شد. بعد میگن کریستوف کولوم حدود 700 سال پیش 600 سال پیش بوده کشف کرده. بعد بعضی او رو شخصیت منفی میدونن که باعث شد کلی سرخپوست کشته بشه، بعضی او رو شخصیت مثبتی میدونن که باعث شد اونجا متمدن بشه به تمدن آمریکا، که الان ما فهمیدیم اون تمدن یه تمدن وحشیست و نهایتش ضمن پیشرفتایی که داره ولی فسادهاش بیشتره، اسمش اکبر از نفعشه. حالا این کشف، اینجور کشف به درد نمیخوره، کشف باید شرعی باشه، منطقی باشه. این رفت هندوستان، کشف راه پیدا کنه، رفت به آمریکا. و البته برای اینکه نامش حفظ بشه، برای اینکه نامش هم حفظ بشه، میگن اسمش یک کشور کولومبیا که الان هست به نام اوست. خب این خیلی جالبه. یک بالاخره کشوری به اسم شده کولومبیا، ولی آمریکا که اصل هست اونه. اینه هم جوری گفتیم امروز سوم اوت هست بگیم، یا آگوست یا اوت هر داشت میشه گفت. ظاهرن آخرین ماه نمیدونم یک دو ماه دیگه داره تا بعد سپتامبر هست، بعد دسامبر هست، بعد نوامبر هست. تو نوامبر دیگه انتخابات جدید شروع میشه. اما ما کاری نداریم، ما مسیر خودمون رو ادامه میدیم. ده ها رئیس جمهور بیان برن در آمریکا، ما مسیرمون رو ادامه میدیم. آخرم این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد و این فقه و اصولی هم که میخونیم در مدیریت برای دوران بعد از اوست، که دیگه از 1000 خورده سال که اومده. تا من اینجا نمیشته بودم که شرایطش چجوریست دیگه، حالا اونو فرصت نمی کنیم. اگه سوالی دارید، ما حالا این بحثمون رو ادامه میدیم، بحث نظریه پردازی رو. الان آقای متفکری هم میگن اذان صبح دیگه، الان امروز نزدیک ساعت 4 بود. خب ما نمازمون رو خوندیم، سریع شروع کردیم، تو قم هستیم. ممکنه بعضی قم نباشن، مشهد باشن، کجا باشن، افقها متفاوته. اگر احساس میکنید که یه قدری عقب بیفته، خورد خورد اصلا بیفته به 4:30 و دوستان نماز جماعتی دارن، مسجدی میخوام برم، عجل نکن، دعای تعقیباتی بیان. حتی خود همین بحثا خودش تعقیباته، بهترین تعقیبات تعقیبات علمیست. حالا فردا باز بیشتر صحبت میکنیم، ببینیم ساعت رو میتونیم. الان دوستان نظرشون چیه؟ آقای اللهیری میگن یه تأخیر باشه خوبه، مثلا چقدر تأخیر باشه آقای اللهیری؟ چون شما امام هستید. حالا امام صبح که نیستید، هستید؟ یعنی صبح خودتون میخونید یا دیگری میخونه؟ هم میگن صبح میخونن. 4:30 آقای رنجبر نوشتن که من دیر رسیدم بعد از نماز. نه خواهی موافق باشید غایبی بنویسید، حاضرین به غایبین میگن که درس از 4:30 شروع میشه، چون هرچی به مهر نزدیک بشیم این اذان میاد این ور، یه ممکنه اذان اصلا بشه 5 مثلا. انشالله پس فردا رو اگه زنده باشیم ساعت 4:30 بحث فقه داره. دوستان موافقید همه؟ شاید بعضی ها مخالف باشن. آقای حسینی فرمودن بسیار خوب، آقای مرتضی رنجبر فرمودن که انشالله، آقای اکبرزاده نوشتن همیشه نیم ساعت بعد از نماز صبح خوبه، یه قانون واسه ما گذاشتند. انشالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثل که قطع شد صدا، قطع شد ظاهرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.